ایمنی و آسودگی آخرت رو به او عطا کنه. در بخش دیگری از این است که فإنه یقوم بذلک الحسن ابن علی، وصیت رو کسی که بهش عمل میکنه قیم عمل به این وصیت حسن ابن علی است. یأکل منه بالمعروف، از این اموال بازمانده آنچه که خودش خواست مصرف میکنه به معروف و نیکی و شایستگی، و ينفق منه بالمعروف، و باز اگر انفاق میکنه، خرج میکنه به دیگران، بذل و بخشش میکنه، باز هم طبق معروف و آنچه که عقل و شرع میپسنده و شایسته است. فإن حدث به حسن حدثون و حسینون حیون قام بالامر بعده و استره و مستره، اگر برای حسن علیه السلام حادثه ای پیش آمد و حسین زنده بود، امام حسین بعد از امام مجتبی قائم به این امر باشه، به این وصیت عمل بکنه و همونطور که مشخص هست به نحو شایسته و طبق مقررات بیان شده به این وصیت عمل کنه. خب حضرت امیر علیه السلام در دوران 25 ساله‌ای که خلافت دست دیگران بود و حضرت مسئولیت اجتماعی سیاسی در جامعه نداشت، فرصتی داشت برای انجام این سلسله فعالیت‌های عمرانی، زراعی، احداث نخلستان، حفر جاه و قنات و همه اینها را هم خرج مستضعفین و مستمندان میکرد، چاهایی رو که میکند، نخلستانهایی رو که احداث میکرد، این رو وقف فقرا میکرد، بهرهی هم برای فرزندان خودش باقی میگذاشت. بنابراین دیگران اگر این نحو وصیتنامه ها رو نداشتن، اهل این نحو تولیدات و احیاء زمین و مسائل کشاورزی و باغ و چاه و قنات و تولید ثروت نبودن. و این درسی هم هست برای انسان که از فرصت هایی که داره در رشد اقتصادی و ایجاد شغل و احداث باغ و آباد کردن زمین استفاده بکنه، که این مرام علی علیه السلام.
یا علی و یا علی و یا علی.
علی علیه السلام مردی است از تبار عدالت، ستم به کسی را تاب نمی آورد و از آه یتیمی بر خود می لرزد. او صدای عدالت انسانی است. مسلمان و مسیحی و یهودی همه در نظر او انسانند و در حقوق انسانی مساوی. او آهن داغ می کند و در مقابل صورت برادرش عقیل می گیرد تا از او تقاضایی نکند که موجب بی عدالتی شود. چنین بزرگ مردی درباره اموال شخصی خود نیز به عدالت وصیت می کند و غلامان و کنیزان خود را هم فراموش نمی کند.
در ادامه این وصیتنامه می خوانیم که حضرت فرمود و ان لابنی فاطمه من صدقت علیین مثل الذی لبنی علیین، دو فرزند فاطمه از صدقه علی علیه السلام همون سهم و بهره‌ای دارد که فرزندان علی دارن. خب امیرالمومنین علیه السلام از حضرت زهرا چند فرزند داشت، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم علیهم السلام، و بعد هم از همسران دیگر فرزندان دیگری داشت و پر فرزند هم بود. با ارزشترین و با فضیلتترین فرزندان حسن و حسین بود که از نسل فاطمه زهرا هستند و نوه پیامبر هستند. با این موقعیت و مقام آیا اینا مثلا سهم بیشتری میتونن ببرن؟ امتیاز بیشتری دارن؟ حضرت مساوات رو و عدالت رو در اینجا رعایت میکنه و در وصیتنامش قید میکنه که دو فرزند فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام، که اینها وصی حضرت هم هستند در اجرای این وصیت و تولیت موقوفات و صدقات، همون سهم و بهره و امتیازی رو دارن که بنی علی و فرزندان علی دارن از غیر فاطمه زهر. خب چرا حسن و حسین علیهم السلام رو عهده‌دار این امور و وصی خود و سرپرست صدقات و موقوفات قرار داد؟ و انی انما جعلت القیام بذالک الی ابنی فاطمه، چرا این مسئولیت رو به دو فرزند فاطمه گذاشتم و محول کردم؟ ابتغاء وجه الله، اولا برای اینکه رضای الهی رو کسب بکنم، و قربتن الی رسول الله صلی الله علیه و آله، دیگر تقرب به رسول خدا و تکریمن لحرمته، حرمت رسول رو باید حفظ کرد، و تشریفن لوصلته، نسل پیامبر رو، پیوند با پیامبر رو باید شرافت بش بخشید. پس اینکه وصی رو دو فرزند فاطمه قرار میده برای رعایت شأن و منزلت و موقعیت و حرمت این دو فرزند هست که در انتساب به پیامبر داره. و یشترط علی الذی یجعله الیه ان یترک المال علی اصوله و ینفق من ثمره حیث امر به و هدی له. یه نکته بسیار مهم و شرط سرنوشت ساز و آموزنده در این وصیت‌نامه هست که حالا این نخلستان‌ها، باغ‌ها، زمین‌هایی که وجود داره، چاهایی که احداث شده، قنات‌هایی که حفر شده، اینا رو چیکار کنن؟ اینا رو عمر خرج کنن؟ اینا رو تقسیم کنن بین فقرا؟ یا یک مدیریت اقتصادی بهتری نسبت به اینها داشته باشن که اشتغال زایی درش باشه، بهره‌وری بهتر و بیشتر باشه؟ حضرت شرط میکنن که نحوه استفاده از این اموال و موقوفات این شکلی باشه که اصل مال باقی بمونه و از ثمره اون در مواردی که تعیین شده و راهنمایی شده خرج بکنن تا این سرمایه همچنان باقی بمونه و در طول سالها و نسلها مورد استفاده قرار بگیره. بلا اگر تقسیم کنن بین فقرا، درختها، باغها و زمینها رو دیگه چیزی باقی نمیمونه. ما الان در منطقه مسجد شجره در مدینه جاهایی هست، چاهای آبی هست، معروف هست به آبار علی، چاهایی که علی احداث کرده، حالا همون چاه هست یا در منطقه‌ای که آبار علی و ابیار علی وجود داشته، الان هم یادگار عمران و آبادی حضرت امیر در اون منطقه دیده میشه. پس نحوه عمل در میراث و موقوفات و صدقات باید به یک نحوی باشه که اموال وقف حفظ بشه، نفله نشه، از بین نره و صرفا حالت مصرفی پیدا نکنه. و توصیه دیگر این که ان لا یبیع من اولاد نخیل هذه القرى ودیتا حتی تشکل ارضها غراسا. نخلهای تازه کاشته شده و نهالهای نورس رو که در این نخلستانها کاشته شده، اینها رو نفروشه تا به یک جایی و به حدی برسه که به تعبیر حضرت امیر که توضیح هم که سید رضی در ادامش میدن، اگر کسی مدتی اینجا رو دیده و سالها فاصله شده و برگشته، احساس میکنه که جای جدیدی هست، این همون باغ و نخلستانی نیست که ما دیده بودیم، این به این معناست که نهالهای نورس نخل بزرگ شدن، ثمر دادن و انبوه شده و ناآشنا جلوه میکنه برای کسی که مدتی اونها رو ندیده. یک توصیه هم حضرت امیر در پایان این وصیت‌نامه دارن نسبت به کنیزان و فرزندان اینها. میفرماید که اون کنیزانی که و اما من کان من امائی اللاتی اتو لیهن، کنیزانی که من با اونها آمیزش داشتم و اینها فرزند دارن که فرزند به دنیا اومده یا حامله هستند، باردار هستند و فرزندی در شکم دارند، این کنیزها رو نگه می‌دارند تا اینکه فرزندشون به دنیا بیاد، یا اگر فرزندشون زنده و در دنیا آمده هست، از سهمی که از ارثه حضرت امیر به این فرزند میرسه مادرش هم آزاد میشه. فان مات ولدها وهی حیه، اگر فرزند این کنیزها بمیره در حالی که مادر زنده است، فهی عتیقتون، این کنیز هم مادر او هم آزاد میشه. قد افرج عن هر رق و حرر هل اتق، این رقیت و بردگی و کنیزی ازش برداشته میشه و با اتق و آزاد کردن اینها به حریت میرسن. خود این هم یک برنامه است که کنیزان بازمانده از اون حضرت حالت کنیزی و رقیت و بردگی ادامه پیدا نکنه و اینها هم از موهبت آزادی برخوردار باشن. در اینجا به پایان این وصیت‌نامه میرسیم. امیدوارم که کلام حضرت امیر همیشه رهنمودی باشه برای زندگی در مسیر و مدار دین و رضای الهی.
یا علی یا علی یا علی.
دوستان، امیدوارم از برنامه امروز منشور امیر بهره وافی برده باشید که نمی بود از یمی. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. دست علی یارتان خدا نگهدارتان.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
برنامه منشور امیر رو شنیدید. اما در ادامه و در آستانه لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق قم در ساعت 20:44 دقیقه مهمان خانه دوست میشیم.
به سوی تو میآیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شوم و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند، دجاور خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوشه تور است.
چشمه جالیز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود تقدیم به تک تک شما هممیهنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو معارف، از اینکه در لحظات اذانگاهی برنامه خانه دوست رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امروز چهارشنبه 8 تیر ماه و 29 ذی‌القعده است. هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:44 دقیقه خواهد بود.
زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای از اون میاد. از تموم کوچه های شهر ما صدای از اون میاد، صدای از اون میاد، صدای پای اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور محضه هم، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های پر شکستن که به قله می رسن. زیر آسمون آبی خدا صدای از اون میاد، صدای از اون میاد.
دوستان خانه دوست، علامه طباطبایی رحمت الله علیه درباره حقیقت عبادت می‌فرمایند: حقیقت عبادت این است که بنده خود را در مقام ذلت و عبودیت واداشته رو به سوی مقام رب خدا آورد، و همین منظور آن مفسری است که عبادت را به معرفت تفسیر کرده. می‌خواهد بگوید حقیقتش آن معرفتی است که از عبادت ظاهری به دست می‌آید. پس غرض نهایی از خلقت همان حقیقت عبادت است. یعنی این است که بنده از خود و از هر چیز دیگر بریده به یاد پروردگار خود باشد و او را ذکر گوید. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 56 از سوره زاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون می‌فرماید خدای تعالی انسان را آفرید تا پاداش دهد و معلوم است که ثواب و پاداش عاید انسان می‌شود و این انسان است که از آن پاداش منتفع و بهره‌مند می‌گردد، نه خود خدا، زیرا خدای عزوجل بی نیاز از آن است و اما غرضش از ثواب دادن خود ذات متعالیش می باشد. انسان را بدین جهت خلق کرد تا پاداش دهد و بدین جهت پاداش دهد که الله است.
حمد و سپاس مال اون خدایی است که مالک و مربی و مدبر و صاحب اختیار همه عالمیان است.
باللیل قمت صلی بالدمع ادرف لحنی لحنا هدانی لربی لحن الهدى والتمني يا رب قد فاض كاسي منك الرضا فاعف عني.
اهل عبادتی من تو را عبادت میکنم، نه به خاطر ترس از جهنمت و نه به خاطر طمع به بهشت، شایسته عبادتی عبادتت میکنم.
اشکو الیك و اذکی من شؤم ظلمی و افکی و سوء ثالی و ترکی و شهوت القید و القاد وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال.
نقش کردم روخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بمان.
یا قادر
یا
یا غفور
یا
یا رحیم
یا
سمیع
یا
يا بصير
يا
الله الله الله
الله
به اتفاق شما همراهان برنامه یزدانگاهی خانه دوست، سخنان ارزشمند جناب حجت الاسلام حسین مظفری رو میشنویم که ایشون پیرامون نقش مسجد در سبک زندگی اسلامی صحبت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. کسانی که برای اقامه نمازهای واجب خودشون در مسجد حضور پیدا میکنند، هم از فیض حضور در مسجد و خانه خدا بهره مند میشند، هم از ثواب و فضیلت نماز جماعت برخوردار میشن و هم توفیق نماز اول وقت رو پیدا میکنن و به قول معروف با یک تیر سه نشان میزنند. خب در برخی از برنامه‌های گذشته درباره ثواب حضور در مسجد گفتیم از آیات و روایات و همچنین در چند برنامه اشاراتی داشتیم به فضیلت نماز جماعت. انشاءالله در چند برنامه هم از ثواب نماز اول وقت خواهیم گفت، کما اینکه در دو سه برنامه هم نکاتی رو عرض کردیم. از جمله آرزوهای هر انسان مؤمنی که به خداوند و روز قیامت ایمان داره این است که در اون روز هولناک قیامت که به تعبیر قرآن یومن یجعل الولدان شیبا، یعنی روزی است که کودکان از شدت هول و حراس اون روز پیر میشند، خب آرزوی هر مؤمن این استش که در اون روز پس از حساب و کتاب الهی از عذاب الهی برهد و اجازه ورود به بهشت عدن الهی رو پیدا بکنه و دریافت کنه، که در این صورت سعادت و خوشبختی ابدی رو انشاءالله تجربه خواهد کرد و دیگر هیچ ترس و حزن و اندوهی به سراغ او نخواهد آمد و غرق در نعمتهای مادی و معنوی الهی خواهد شد. خب اگر بخواهیم این مسئله تنها در حد یک آرزو برای ما باقی نماند و در عمل برای ما محقق بشود، باید عوامل بهشتی شدن رو بشناسیم و در این دنیا به اون عمل کنیم، که به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام، الدنیا دار و عمل ولا حساب، والآخرت دار و حساب ولا عمل. دنیاست که ظرف کار و عمل و تلاش و فعالیت است، جای حساب و کتاب نیست، و آخرت برعکس جایی است که به حساب افراد رسیدگی خواهد شد و دیگر فرصتی برای عمل نخواهد بود. از جمله چیزهایی که باعث میشه خدای متعال در قیامت عده‌ای رو به بهشت ببرد، تقید اونها به برپایی نمازهای واجب یومیه در اول وقت و محافظت نسبت به نمازهاست، که خدای متعال ضمانت کرده کسانی رو که اینچنین باشند اهل بهشت قرار بده. در سوره مبارکه مؤمنون آیات 1 تا 11 خداوند 7-8 ویژگی رو برای بهشتیان بیان میکنه که از این میان دوتای اونها مربوط به نماز هست. اول خضوع و خشوع در نماز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، و دوم محافظت اونها نسبت به نمازهاشون، به اینکه درست و از جمله در اول وقت اونها رو به جای بیارن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، که بعد فرمود اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. کسانی که این ویژگی ها رو داشته باشند، اینها میراثدار بهشت خواهند بود و جایگاه اونها انشاءالله در بهشت عدن الهی خواهد بود. لذا نقل است که نبی مکرم اسلام روزی وارد مسجد شدند و به گروهی از اصحاب که در مسجد بودند فرمودند که میدونید پروردگار شما چه فرمود؟ گفتند خدا و رسول خدا بهتر میدانند. فرمود که خداوند می‌فرماید که این نمازهای واجب پنجگانه، نمازهای یومیه، هر کس که این نمازها رو در وقت خودش بخواند و محافظت کند نسبت به این نمازها، روز قیامت مرا در حالی ملاقات خواهد کرد که من عهد و پیمانی نسبت به اونها دارم و اون این که اونها رو وارد بهشت کنم به خاطر اون محافظتی که نسبت به نمازها دارن. اما اگر محافظتی نسبت به وقت نماز نداشتند، بر من خداست که اگر خواستم اونها رو عذاب میکنم و اگر خواستم اونها رو میبخشم. ولذا یکی از عوامل مهم بهشتی شدن افراد توجه اونها به نماز و خوندن نماز در اول وقت و محافظت نسبت به نماز هست، که امیدواریم خدای متعال این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
باران اگر بارد تو را صبحی دگر، با مهربانی صحن دلم پر می شود از نغمه های آسمانی. شور تو جاری می شود، دنیا بهاری می شود، رود ترنم می دود تا بیکران ها. فوج پرستو پرزنان با عشق نامت نغمه خوان، پر می زنند آواز خوان در آسمان ها. ها حالا که دیگر بین ما رویده گلهای صفا، حالا که جوشان می شود سرچشمه های ربنا، محبوب من لطفی نما، از جان غبار غم بشویم، حالا که آبی های دور سرشار گشته از حضور، دست دل ما را بگیر با خود ببر تا کوی نور، تا غیر از آن راه عبور راه دیگر جایی نجویم. باران اگر بارد تو را صبحی دیگر با مهربانی، صحنه دلم پر می شود از نغمه های آسمانی.
امام حسن مصطفی فرمود، فرمودند الداخل فی المسجد زوار الله و علی المزور ان یهدی لزواره. شما که وارد مسجد شدی برای چی آمدی؟ آمدی زیارت خدا را بکنی. الداخل فی المسجد زوار الله، هر کسی که وارده هر مسجدی که باشه وارد شدی، چون روایت دارد هر مسجدی که برپا شد خون شهیدی از شهدای اسلام اونجا ریخته شده، لذا اونجا مسجد میشه. هر مسجدی که میخواد باشه، وارد هر مسجدی که شدی ملائکه خوش آمدی، مشرف فرمودی، مهمون خدا شدی، یا دیارادی خوش آمدی، یغفر الله لک، خدا گناهانت ببخشه. وقتی هم که میخوای بری بیرون، وقتی تو مسجد هم که وارد میشی حق نشستن نداری. مسجد گردنت حق داره. چه حقی داره؟ نماز نخونده ننشینی. هر نمازی که نماز واجب میخوای باشه باشه، مستحبیه باشه، وارد مسجد که شدی این مسجد گردن شما حق داره، دو رکعت نماز بخونی و بشینی. خیلی خوب، حالا اینم یه حقشه. خب حالا حال نداری، حال نفس کشید هم نداری، نماز بخونی، به زحمت آمدم اینجا، اینجا طور نیست. اگه حال نداری بشین و استغفار بکن، خدا صاحب دو رکعت مسجد نمازم بهت میده. این مال اینجا. وقتی هم که میخوای بری مسجد، اون دو ملک خوش آمدی، غفر الله لک، خدا گناهانت آمرزده، میارزده سمبر تو خونه خدای سطحی، عرض میشود که اونجا مهمون خدا باشه، خوب پذیرایی میکنه. اگر چه ماه مبارک همش مهمون خدا هستی، ما پذیراییمون مفصل میکنه. حالا تو خونش هم که بیام دی پذیرایی بیشتر از آن میکنه.
وكل الوجود صلاة وشوق إليه، أصلي عليه وكل الوجود صلاة وشوق إليه،
أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليه.
خدایا پناه میبرم به تو از وسوسه های شیطان رانده شده و فتنه ها و فتنه انگیزی های او و تکیه کردن بر آنچه در دل ها می افکند و نوید ها و فریب های او و افتادن به دام های او و طمع ورزیدن او در این که ما را از جاده طاعت تو باز میگرداند و به نافرمانی تو خارمان سازد. پناه میبریم به تو که آنچه را شیطان در چشم ما می آراید زیبا ببینیم و آنچه را زشت جلوه می دهد گران پنداریم. خدایا به نیروی عبادت خود او را از گرد ما بران و به پایداری ما در راه دوستیت خارش گردان و میان ما و او پرده قرار ده که دریدن آن نتواند و سدی چنان استوار که راه شکافتنش را نداند. خدایا بر حضرت محمد و خاندانش درود فرست و شیطان را به دشمنانت سرگرم